ساعت 3 در تهران. من کیانوش فرید هستم، اینجا استودیوی رادیو فردا. عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در انفجار خط لوله گاز در این کشور متهم کرد. 3 عضو کانون نویسندگان ایران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. محمد جواد ظریف بر پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام تأکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در انفجار روز سه‌شنبه در خط لوله گاز در این کشور متهم کرد. خالد بن سلمان، معاون وزیر خارجه عربستان، روز پنجشنبه در توییتر خود اتهام حمله به خط لوله گاز عربستان را متوجه پهپادهای شبه نظامیان حوثی کرد و مدعی شد که این حمله به دستور ایران صورت گرفته است. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه از حمله هواپیماهای بدون سرنشین خود به مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن خبر داد. آمریکا، عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه ایران را به ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از برخی گروه‌های شبه نظامی متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بارها این اتهام را رد کردند. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه عضو کانون نویسندگان ایران، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این سه عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. رضا خندان مهابادی درباره مصادیقی که برای این اتهام‌ها در پرونده مطرح شده است به رادیو فردا گفت:
انتشار نشریه بوده، عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اومدن اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام.
کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستند دانست و خواستار لغو بی‌قید و شرط احکام زندان آنان شد. ساعتی پیش ناصر زرافشان، وکیل این پرونده در تهران، درباره جزئیات آن به رادیو فردا اینگونه گفت:
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه،
بله، روز گذشته همکار ما سرکار خانم زیدی به شعبه 28 رفتن و رای به ایشون ابلاغ شد و همونطور که اطلاع دارید حد اکثرها رو برای دوتا اتهام واهی که هیچ دلیلی هیچی تو پرونده ها نیست، یک 5 سال بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال برای تبلیغ و به هر یک از اون 3 نفر 6 سال محکومیت دادن.
آیا امکان تجدید نظر روی این حکم وجود داره آقای زرافشان؟
بله، حتما میشه، حکم قابل تجدید نظره و ما این کار رو هم خواهیم کرد، گرچه من هیچ اطمینانی ندارم که تمایلی یا توانایی برای یک تجدید نظر قانونی و واقعی وجود داره یا نه، ولی به هر حال ما از این ظرفیت قانونی، حق قانونی دوستانمون، موکلینمون استفاده خواهیم کرد و تجدید نظر هم خواهیم کرد. اما در هر صورت در شرایطی که قاضی محکمه خودش طرف اصلی است، حتی پیش از نگاه به پرونده موضع داره و صراحتاً شما رو متهم میکنه، موکلینتون رو متهم میکنه، این ساقط کننده اهلیت و صلاحیت یه قاضی است که اولین شرطش بی‌طرفی شه. بدون اینکه من بخوام رو ظرفیت قضایی زیادی حساب کنم، اما این حق قانونی هست و سعی خواهیم کرد که حرفمونو بزنیم لااقل برای اینکه بماند برای روزگاری در زمینه این نوع احکام و این نوع دادرسی ها.
آقای زرافشان، تا اونجایی که من اطلاع دارم شما علاوه بر اینکه وکیل هستین، عضو کانون نویسندگان ایران هم هستین. کانون بیانیه‌ای رو منتشر کرده، میشه خواهش کنم الان در واقع یکم به جزئیات این بیانیه اشاره بفرمایید؟
خب، شما یه عنصر مادی جرم می‌خواید. وقتی پرونده ای رو ورق میزنید، عنوان اصلی اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایرانه. قاضی محکمه هم پیش از اینکه اسناد رسید شروع بکنه صدها اتهام جور و جور متوجه کانون و اعضای کانون و متهمین پرونده‌اش میکنه. هیچ وصف جزایی عضویت در هیچ تشکل سنفی نداره. این صراحت اصل 26 قانون اساسی. وقتی شما متنی به این صراحت رو میخونید و یه دادگاهی بهش توجه نداره، وکیل دادگستری که نمیتونه کشتی بگیره، نمیتونه بوکس بازی بکنه تو جلسه دادرسی، افزار وکیل دادگستری قانون و منطقه. وقتی طرف مقابل به هیچ کدوم اینا تمکین نکنه چه میتوان کرد؟ اتهام به موکلین ما عضویت در کانون نویسندگان، انتشار سالنامه کانون و بزرگداشت دوستان از دست رفته ما پوینده و مختاری، یا مثلا رفتن به گورستان امامزاده طاهر برای بزرگداشت احمد شاملو بوده. نه شاملو رو میشه از تاریخ ایران پاک کرد، نه با اینو محکومیت ها میشه و تأثیری گذاشت، نمیدونم منکر اهمیت و جایگاه این یا هر نویسنده دیگه تو تاریخ این مملکت شد، و نه هیچ نوع تجمع صنفی برابر تصریح قانون اساسی جرمه. مسائل خیلی روشنه، هیچ چیز جدی و واقعی توی این پرونده نیست، ولی میبینید که بر همین اساس به همین سادگی حکم صادر شده. در صورت ما اینها رو عنوان خواهیم کرد تو لایحه تجدید نظرمون، به دادگاه تجدید نظر هم خواهیم رفت. اگر ذره‌ای قانون و منطق وجود داشته باشه این احکام باید دود شه و بره هوا. اما من شخصا روی ظرفیت های قضایی سالهای سال به این نتیجه رسیدم که نباید حساب کرد، برای اینکه اون شرایطی رو که برای کار قضایی، برای استقلال قضایی وجود داشته باشد ندیدم و وجود نداره.
ناصر زرافشان بود، وکیل این پرونده در تهران، در گفتگو با رادیو فردا. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در سفر خود به ژاپن و دیدار با تارکونو وزیر خارجه این کشور، بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه، باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده، و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
اظهارات آقای ظریف در حالی مطرح شده که حدود یک هفته پیش تهران از توقف پایبندی به دو مورد از تعهداتش در برجام خبر داد. تهران میگوید در پی خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های یک جانبه این کشور، نمیتواند از منافع برجام بهره مند شود. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از ایران خواستند به توافق اتمی پایبند بماند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همانطور که در خبرها شنیدیم، دو روز پس از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، تنش‌ها میان عربستان و ایران و خشونت‌ها در یمن شدت گرفته است. ایلیا جزائری همکارم، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، روی خط با ماست. ایلیا، از تحولات میدانی در یمن چه خبر؟
کیانوش، امروز شاهد عملیات گسترده و بزرگی بودیم از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در صنعا، پایتخت یمن. بیانیه در این باره صادر کرد ائتلاف و میگه بعضی از تأسیسات نظامی مهم حوثی‌ها رو بمباران کردن. میگه عملیات بزرگ بوده، تعدادی از انبارهای مهمات و اسلحه و همچنین چند پایگاه آموزشی رو هدف قرار دادن. این مسئله در خبرگزاری‌های محلی و بعضی خبرگزاری‌های بین‌المللی منعکس شده، اما هنوز به دقت مشخص نیست چه پایگاه‌هایی رو بمباران کرده ائتلاف و از چه تلفاتی بر جای گذاشته این حملات. البته اطراف در بین خودش ادامه داده که این حملات و این نوع حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که حوثی ها توانایی خودشون رو برای انجام عملیاتی همچون حمله به ایستگاه ها و تأسیسات نفتی سعودی از دست بدن. اطراف در حقیقت به طور تلویحی اشاره کرده که حمله‌ای که امروز انجام داده و قرار هست ادامه پیدا کنه بنابر همین بیانیه به تلافی حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان بوده که دو روز پیش روی داد و گفته این نوع حمله در حد جنایت جنگی حساب میشه بنابر تعبیری که در این بیانیه اومده.
این یا مقام های عربستان سعودی ایران رو در واقع عامل اصلی حملات به تأسیسات نفتی کشورشون معرفی کردن. جزئیاتی بیشتری در این باره داری که با ما در میون بذاری؟
بله، عربستان سعودی توسط نمایندش در سازمان ملل متحد نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته و این نکته رو درش گنجانده و گفته حوثی هایی که انجام دادن از سوی ایران حمایت میشن و عربستان سعودی ایران رو عامل حمله میده. البته باید به این نکته اشاره کنیم که ایران و هیچ کدوم از مقام های ایرانی تا الان موضعی در این بار نگرفتن که یا تایید کنن حمله رو یا حتی بر عهده بگیرن و حتی به حمایت رسمی در این باره نشده از سوی مقام های ایران. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی هم در توییتی گفته حوثی ها بخشی جدا نشدنی از سپاه پاسداران ایران هستند و از سوی ایران دستور میگیرند و برای همین تأسیسات نفتی عربستان رو هدف قرار دادن و ادامه داده که حوثی ها هر روز تأکید و بر این نکته اصرار میکنن و نشون میدن این مسئله رو که به دنبال سود مردم یمن نیستن بلکه به دنبال منافع و سیاست های ایرانن. در همین زمینه خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان هم توییتی نوشته و گفته حمله به ایستگاه های پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو در سعودی نشون از این میده که حوثی ها در حقیقت ابزاری در دست ایران و برای اجرای سیاست هاش هستن.
الان در میون بعد از این اتفاق ها موضع حوثی ها اینه که مسئولیت حمله پهپادی رو بر عهده گرفتن، موضع اونا الان چیه؟
درسته که اینها بر عهده گرفتن مسئولیت رو. اول تلویزیون المسئول وابسته به حوثی ها نشون داد اما این هم در رو به تصاویر ازش منتشر کرد و گفتش که با پهپاد هدف قرار گرفتن به بعضی از تأسیسات حیاتی در عربستان رو بعد از اون هم بیانیه صادر کردن و رسما بر عهده گرفتن. اونها در بیانیه خودشون میگن این حمله، بیانیه صادر کردن از زبان سخنگوشون بیانیه ویدیویی هست، گفتن این حمله در واکنش به حملاتی هست که عربستان سعودی و اطراف بین الملل انجام میده. گفتن این عملیات ادامه خواهد داشت. از رهبرشون عبدالملک الحوثی به عنوان رهبر انقلاب یمن یاد کردن، گفتن همینطور که قبلا وعده داده بود که تأسیسات حیاتی رو کشورهای توسعه ائتلاف رو هدف قرار خواهیم داد، ما به این شیوه ادامه خواهیم داد تا زمانی که حملات به یمن متوقف بشه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ساعت در تهران 3:14. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در توییتی ابراز اطمینان کرد که ایران به زودی خواستار گفتگو با آمریکا می شود. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم و مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف نامیده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، نشریه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از 3 مقام آمریکایی نوشت عامل افزایش تنش‌های اخیر در خلیج فارس مشاهده بارگیری موشک در شناورهای نظامی ایران است. دولت آمریکا ایران را به تلاش برای حمله به منافع این کشور در منطقه متهم می کند، اما مقام های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. با رادیو فردا بمانید. سرقط خبرها 15 دقیقه دیگر.